بشه که بعدش ما می‌بینیم داعش و طالبان و امثال اینها در می‌فته.
یکی بعد دغدغه‌هاشون بحث شیعه است، دیگه چه دغدغه‌های مهمی داشتن؟
بعد بحث وحدت حوزه و دانشگاه.
آها.
چون چرا ایشون چهره‌ای بودن هم حوزوی،
چرا ایشون داییه داره این بحث،
هم چهره حوزوی بودن هم چهره دانشگاهی. ایشون دکترای رشته الهیات رو داشتن
مرحوم دانشگاه شهید... تهران.
بله بله، ولی بله. مرحوم شهید مطهری نداشتن، ولی چون آقای مطهری در عنال از حوزه حرکت کرد، هجرت کرد، اومد به تهران، رفت تو دانشگاه، چون عالم به زمان بودن
و درخشید
چون میدونستن یکی از چیزهایی که مانع از پیروزی انقلابه همین اختلاف بین حوزه و دانشگاه است. در ادامه مسیر انقلاب هم و پیروزی انقلاب هم باز اینا تشخیصشون این بود که اگر ما میخواهیم انقلاب در ادامه مسیر هم به پیروزی های بعدی نائل بشه، ما باید این اختلاف بین حوزه و دانشگاه رو برداریم.
خب
آقای مفتح دنبال این قضیه بوده.
خیلی متشکرم جناب آقای مددا. فکر میکنم همینجا خوب هستش که یه مقدار دقیق‌تر صحبت کنیم. وقتی که میگیم وحدت حوزه و دانشگاه، منظورمون چی هست؟ آیا قرار بر این هستش که دیگه حوزه حوزه نباشه و دانشگاه دانشگاه نباشه، یک نهاد جدیدی شکل بگیره که اسم اون ترکیبی از حوزه و دانشگاه است؟ مثلا برخی همچی برداشتی میکنه. آیا قرار این استش که در حوزه و دانشگاه موضوع علم ثابت بشه، یعنی در مورد یه موضوع ثابتی این وحدت اینجوری صورت میگیره؟ آیا وحدت میخواد خیلی شکلی و فرمالیته باشه، یعنی مثلا روحانیون بیان در دانشگاه درس بدن و مکله ها برن در حوزه درس بدن؟ آیا منظور از وحدت حوزه و دانشگاه واقعا این بحثاست یا نه همه ایناست، یا اصلا چیز دیگریست؟ شما به عنوان کسی که از اون ابتدا حالا شهید مفترم میشناختید از نزدیک و ایشون داییه این مسئله رو داشتن، برداشت و قرائت خودتون از وحدت حوزه و دانشگاه چی هست؟
برای شما یه سیر تاریخیش رو در بیانتون اشاره فرمودید. همون آره، من مثال بزنم به وحدت شیعه و سنی.
بله.
آیا قرار بود که در وحدت شیعه و سنی شیعیان برن سنی بشن؟ یا سنی ها دست از مرابش رو بردارن بیان شیعه بشن؟ چنین چیزی که هرگز مد نظر نبوده و در ذهن امام هم که قائل به وحدت بین برادران سنت و شیعه بود هم نبود. به خاطر همین به ما شیعیان گفتند که شما که میرید مسجد الحرام، مسجد النبی، مثل همونها خدمتون هستید، اقتدا کنید، ولی نه اینکه تکتف بکنید، منتها مهر نگذارید، به خاطر اینکه اونا حساسن، مهر نگذارید بر هر چیزی که سجده کنید.
تکتف یعنی چی؟ بفهم یعنی بر شنوندگانم.
بله، تکتف یعنی
مدل ایستادن،
مدل ایستادن برادران اهل سنت. نه،
ولی محرم نذارید،
محرم نگذارید و به اونا اقتدا کنید و نمازتون هم صحیح هست و دیگه اعاده هم لازم نیست. بعضی فکر کنن که امام داره سیاسی، نه خیر، این رو در سیره امام صادق هم مشاهده شده. اصولا وحدت، مگه میشه دو نفر، حتی دو نفر 100% مثل هم فکر کنن؟ نمیشه.
به هیچ وجه.
اگر دو نفر شما پیدا کردید که 100% مثل هم فکر کردن، حتما یکی از اون دو نفر به خودش اجازه تفکر نداده.
بله. من به عنوان یه فردی که دانشگاهی هستم دارم خدمت شما میگم. من به شخصه به خاطر علایق خودم با حوزه آشناام. حتی تلمذم کردم پیش بزرگان، علما اینها، اما همترازای ما خیلی با حوزه بیگانه هستند. و همین تلقی که شما بیان کردید، فکر میکنن حوزه فقط فقه درس داده میشه، توی 52 باب فقه هم فکر میکنن فقط مثلا شکیات و باب و صلات، مثلا
نجاسات و طهارت هم
احسن، یعنی یه همچین تلقی خیلی تقلیلی یافته ناشیانه ای از حوزه وجود داره. خب حالا این بحث رو میتونیم همچنان ادامه بدیم. ارتباط تلفنی ما فکر میکنم الان با آقای دکتر محمد مهدی مفتح برقرار هست. آقای دکتر مفتح، خدمت شما سلام عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت حضرت عالی و شنوندگان خوب برنامه‌تون عرض سلام و ادب و احترام دارم.
درود بر شما. آقای دکتر مفتح، فرزند شهید مفتح هستند که
ارادت دارم خدمت شما.
بله، در داخل استودیو آقای دکتر مفتح آقای مداح تشریف دارند که
بله.
از شاگردان مرحوم پدر جناب عالی بودند و گفتگوی خوبی رو از ابتدا با ایشون داشتیم.
خدا حفظ کنه انشالله.
زنده باشید. آقای دکتر مفتح، حضرت عالی حالا هم در مورد شهید مفتح احتمالاً نکاتی رو دارین، ولی به خاطر اینکه بحث در ادامه بحثی که تا الان مطرح شده باشه، میخوام این سوال از شما بپرسم. حالا اون زمان که دکتر مفتح به شهادت رسیدن شما چند سالتون بود؟ نمیدونم چقدر.
22 سال. بله.
خب پس خیلی ارتباط و تعامل فکری و شخصیتی با شهید مفتح داشتید. دغدغه اصلی ایشون در بحث پیوند حوزه و دانشگاه چه بود؟ آقای مداح روایت خودشون رو بیان کردن از این نشناختن حوزه و دانشگاه از همدیگه و حتی تخاصمی که قبل از انقلاب بین این دو بخش وجود داشت گفتن، و اینی که دکتر مفتح میخواستن این رو از بین ببرن و اینها با هم شناخت از هم داشته باشن، تعامل داشته باشن تا بتونن به پیشرفت کشور کمک کنن. اما روایت شما چی هست از دغدغه اصلی شهید مفتح در مورد این مسئله؟
بله، منم تقریبا تو همین مایایی که فرمودید آقای مداح فرمودن، به اصطلاح ذهنیتم شکل داره در خصوص نظر شهید مفتح در بحث حوزه و دانشگاه.
بله.
ایشون میفرمودن که این دو مرکز علمی چرا با هم اینگونه اختلاف پیدا کردن. میفرمودن که اونطور که تو ذهنم هست که در سالهای قبل، قبل از تسلط رضاخان در کشور، خب ما یک حوزه داشتیم، یعنی تمام مباحث علمی ما از طب و نجوم تا بحثای فقهی و اینگونه مثل در یک مرکز و در یک مجتمع تدریس می شده. اینا اصلا جدا نبوده. ما دانشمندان بزرگی داریم که به هر دو حوزه مسلط بودن. از همین حوزه ها طبیب و حکیم به صلاح تربیت می شده و به جامعه تقدیم می شده و در جامعه خدمت می کردن. نجوم در همین حوزه تدریس می شده و مباحث فقهی اصولی و مباحثی الان در حوزه های علمی متمرکز است.
بله.
از می فهمید که از زمان رضا خان که آمد اون سیاست استعماری که او داشت، آمد و این دو مرکز رو این دو قسمت کرد و اصلا جدا کرد. مدارسی رو تأسیس کرد که فقط علوم مبتنی بر تجربه و علم روز و علم پوزیتیویستی و این گونه مسائل رو در اونجا تدریس می‌کردن و خود به خود بقیه مباحث در حوزه‌های علمی باقی ماند. و این دوگانه کردن این مباحث به خاطر کاهش قدرت حوزه‌های علمیه و علمای فارغ التحصیل از این حوزه‌ها بوده. و بنابراین تکلیفی که ما داریم، وظیفه‌ای که ما داریم، نست اینها رو به هم نزدیک کنیم. این فاصله ای که دشمن و استعمار و رضاخان و عوامل حکومتی پهلوی ایجاد کرده، این رو از بین ببریم. این نظرشون از قبل از پیروز انقلاب داشتن در صحبت و در مباحث. یک مقاله در اصلا که مجله مکتب اسلام در سال دور از پیروز انقلاب دهه 40 که به شما مسجد و دانشگاه میشه سلسله مباحثی رو اینگونه در زمان هم نوشته بودن.
بله.
تمام دغدغه ایشون و کار ایشون متمرکز بود و اینکه این دو مرکز رو به هم نزدیک بکنن. نزدیک و اتحاد حوزه و دانشگاه اینا باید دقیقا نظر شهید مفتح و حضرت امام که ایشون هم خیلی برای نقطه تأکید داشتن شناخته بشه. این نیست که مباحث علمی از مدار خودش خارج بشه، بلکه فضای تربیتی، فضای تحصیلی یک فضا باشه. شما میدونید در اصطلاح دروس حوزوی هستن که اون جز جملات اولی که یک طلبه میخونیم که اول العلم معرفت الجبار و آخر العلم تفویض الامر اله. اول علم های طلبه که همه در حوزه درست میخونیم، اول علم، اول راهی گرفتیم که شما خداوند جبار رو بشناسی و آخرش که شما این همه تحصیل دارید این که بدانید کارا باید به حضرت خب تفویض کنید. تفویض الامر الهی که بر این مکان تحصیل حاکم هست، فضای معنوی، فضای خدایی. حالا در این فضا میخواد نجوم تدریس بشه، علم نمیدونم پزشکی تدریس بشه یا علم فقه تدریس بشه.
بله.
فقه هم برای خدا بخوانید. فقه بله. هم برای
خدمت جناب حجت الاسلام و المسلمین مرتضی مداح هستیم، استاد حوزه و دانشگاه در برنامه گفتاورد که از ابتدا با ایشون صحبت میکنیم در رابطه با شهید مفتح و روز وحدت حوزه و دانشگاه. آقای مدا، سوالی که مجال نشد که از آقای مفتح دقیق بپرسیم، بخش دومش رو میخوام شما جواب بدید. گفتن که اگر شهید مفتح الان بودن، بعید میدونم که از میزان تحقق وحدت حوزه و دانشگاه با همون تعریفی که شما کردین البته راضی بوده باشن. علتش فکر میکنی چی هست؟
اگر ما روز وحدت حوزه و دانشگاه رو داریم، معلومه یه جایی آسیب دیده، یه جایی مشکلاتی هست و همچنان هست، همچنان وجود داره. ولی به عقیده حقیر بعد از پیروزی انقلاب خیلی حوزه و دانشگاه به هم نزدیک شدند و
قابل مقایسه با قبل از انقلاب،
قبل از انقلاب نیست. چرا؟ چون معرفت پیدا کردن نسبت به شناخت پیدا کردن. حوزویان پاشده اومدن دانشگاه، دانشگاهی ها اومدن حوزه. ما چقدر حضور فعال حوزویان رو در دانشگاه ها داریم، در همه رشته ها. بالاخره دیدن نه، این طوری که قبلا بهشون گفته بودن اینجور نیست و خیلی به هم نزدیک شده. ولی خب باز هم یه سری خلاها وجود داره. این خلاها اگر پر نشه، باز ما دچار اون آسیب اختلاف بین حوزه و دانشگاه خواهیم بود. به خاطر همین فرزند شهید مفتح فرمودن که خب الان اگه پدرم بود قطعا رضایت کامل رو نداشت. البته خب رضایت کامل هم سخت به دست میاد.
همینطور.
منتها من گمان میکنم اگر میخواد حوزه و دانشگاه مثل دو بال حرکت بکنن، هر کدام باید مسئولیت خودشون رو بشناسن. حوزویان مسئولیت خودشون رو بشناسن. حالا عرض میکنم چرا ما همچنان آسیب داریم میبینیم؟ به خاطر اینکه بعضن حوزویان به مسئولیت‌های حقیقی خودشون واقف نیستن. اینجا بحث تضاد بین علم و دین مطرح میشه.
بله دقیقاً.
بحث یه مباحث جدی هم هستش که آیا علم و دین با هم تضاد دارن یا ندارن. در حقیقت نباید تضادی داشته باشن، اما خیلی از جاها عالمان تجربی گمان میکنن که بالاخره اینجا دین مثلا باشون اختلاف داره، در حالی که اینطور نیست. چرا؟ چون معرفت دینی خودش باعث می شود که انسان با علم تضادی نداشته باشه. اگر جایی هم به تضاد رسیدن، باید ببینیم حرف کدام مقدم است. باز اینجا باید عرض بکنم که تضاد به معنای این که با همدیگه بجنگیم هرگز این معنا رو نمی رسونه، بلکه باید تعویل بشه، گفته های دین تعویل بشه یا گفته های عالمان تجربی تعویل بشه و تفسیر بشه. اینجا تفسیرش رو بر عهده دانشمندان باید گذاشت، ولی باز به معنای نیست که با همدیگه سر جنگ داشته باشن، حکم تکفیر همدیگر رو بدن. چرا؟ بالاخره هر دو از فکر برخواسته، حالا فکر تجربی یا فکر تعقلی. عقل به معنای این که بالاخره علم و دین با همدیگه تضاد دارن یا ندارن.
البته آقای مدا، اون تلاش هایی که امثال مهندس بازرگان تو دهه 30 و 40 اینا انجام میدادن که سعی میکردن علم و دین رو به هم تطبیق بدن، علارغم این که در اون زمان که دیدگاه‌های ماتریالیستی و مادیگرایی خیلی حاکم بود برای در واقع معدوم کردن تفکرات دینی، مبانی فکر دینی، ارزشمند بود کار مهندس بازرگان
و امثال مرحوم دکتر شریعتی
و دکتر شریعتی. اما خب در دوره جدیدی که ما الان داریم صحبت میکنیم، خیلی روش یا متدولوژی پسندیده ای نیست که ما بخوایم علم و دین رو یکسان تلقی بکنیم و تطبیق بدیم. اما اینی که ساحت‌های متفاوتی دارند، اما جاهایی هم اشتراک دارند و میتونن به هم کمک بکنن برای سعادت بشر، این نگاه الان بیشتر طرفدار داره.
طرفدار داره و باید هم این نگاه الان نگاه رسمی فکری باشه.
بله بله.
نه فکری حکومتی.
بله.
نه. یعنی مردم خیلی علاقه نشون نمیدن، چه به خصوص دانشجویان، به خصوص طلاب، که ما همه چیز رو بیاریم در قالب فکری حکومتی مطرح بکنیم.
بله طبیعی هم.
نه خیر. ولی حقیقتش این استش که مبانی فکری دانشگاه و حوزه باید این گونه باشه که بالاخره دو بال هستن.
آها.
بالی برای سعادت بادی هم برای پیشرفت.
احسن.
که هیچ کدام همدیگر رو طرد نباید بکنن و نمی کنن. بالاخره آخه یه سری افکار بعد از انقلاب در حوزه ها مطرح شد که قابل قبول هیچ کس از دانشمندان هم نیست، که مثلا اومدن بگن فیزیک اسلامی، شیمی اسلامی، ریاضی اسلامی، نه خیر، که در حوزه ها اومدن برای خودشون پایگاه هایی هم بعضا مطرح
کردن. بله بله.
که من با خیلی هاشون هم بحث کردم که مثلا دیگه بالاخره فرمول آب H2O دیگه، این که عوض نمیشه، که چه نگاه اسلامی داشته باشیم چه نگاه غیر اسلامی داشته باشیم همونه.
درود بر شما، زنده باشید. خود شما به عنوان سوال آخر، چون وقت ما هم تمام شده،
تازم.
الان فعالیتتون در حوزه دانشگاه به چه شکل هست؟
خدمتتون اشاره که ما قبل از کرونا، ما قبلا که خود جوانتر بودیم تدریس دانشگاه رو داشتیم، بعد آهسته آهسته دیگه اومدیم ممهز در حوزه شدیم.
خب.
حوزه هم که داشتیم تدریس میکردیم یه مقدار کرونا به هم زد. منم از این فضای مجازی و تدریس آنلاین خوشم نمیاد، خیلی بلدم نیستم. به خاطر همین فعلا مترصد هستیم که نماز جماعتی داریم در مسجدی و اقامه نماز جماعت داریم و سخنران و
کار تبلیغی بیشتر.
بله، بیشتر به سخنرانی علاقه دارم.
انشالله که سلامت باشید. خیلی ممنونم از حضور شما جناب حجت الاسلام مرتضی مداح، که نظرات خودتون رو خیلی صریح و صادقانه مطرح کردید درباره مسئله پیوند و وحدت حوزه و دانشگاه. از شما شنوندگان گرامی هم که همراه ما بودید سپاسگزارم و امیدوارم که هم اهالی دانشگاه و هم اهالی حوزه این مسئله و این دغدغه مهم و بنیادین انقلاب اسلامی رو فراموش نکنند و برای تحقق اون تلاش بکنند. و در این گفتگویی که امروز داشتیم و فرزند شهید مفتح هم مشارکت کردند، این رو آویزه گوشمون قرار بدیم که وحدت حوزه و دانشگاه پیش از هر چیز نیازمند تعامل و شناخت این دو پایگاه علمی و معرفتی از همدیگه هست و برقراری گفتگو و دیالوگ بین در واقع این دو بخش. امیدوارم که این اتفاق هر روز در ایران بیشتر بیفته و ما این آرمان رو هرچه زودتر در دسترس ببینیم. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.